آیه 64 سوره شریفه هود. حضرت صالح با قوم خودش، حضرت قوم ثمود، مباحثی را مطرح کرد، آنها را دعوت کرد به توحید و استغفار و توبه. آنها مخالفت کردند و قبول نکردند. حضرت صالح برای اینکه اینها را اقناع کنه پیشنهاد کرد بهشون، فرمود شما 70 تا بت دارید، 70 تا خدا را میپرستید، من هم خدای واحد را میپرستم، من یک چیز از خدایان شما درخواست میکنم، خدایان شما جواب بدن، شما هم یه چیزی از خدای من درخواست کنید. اونها در همون قدم اول خلع سلاح شدن، گفتن صالح تو میدونی که این خدایان ما سنگن، چوبن، اینها کاری را انجام نمیدن، برای اینکه بنابراین تو از اینا بخوای چیزی بخوای نه فایده ای نداره. گفت خب شما از خدای من چیزی بخوای. گفتن بسیار خوب، معجزه درخواست کردن، معجزش هم از این نوع. گفتن شتر میخوایم. خیلی خوب، چطور شتری؟ شتری که از دل کوه بیرون بیاد، نه از شکم شتر دیگه. خب از دل کوه بیرون بیاد، چطور بیرون بیاد؟ حامله هم بیرون بیاد. خب دیگه چی؟ به محض این که به دنیا آمدم بزاید. خب اینها برای خدای من کاری نداره. اونها رو آورد و خدمت شما عرض شد، از دل صخره‌ای و کوهی مهار ناقه‌ای حاضر شد و حضرت صالح کشید و شتر بیرون آمد، زایید و بچه شتری هم دنبالش. تا اینجا رو روایات برای ما بیان میکنه. از اینجا به این آیه گوش کنید، و یا قوم، ای قوم من، شما که معجزه درخواست کردید و خدا هم اجابت کرد، هذهی ناقة الله، این ناقه الهی است. ناقه به شتر ماده میگن، جمل به شتر نر میگن، این ناقه خداست. لکم آیه، این آیه و علامت روشنی است بر نبوت من و خالقیت خدای متعال. ما کلمه معجزه در قرآن نداریم، اون چی که هست آیه هست، یعنی علامت روشن، این علامت روشنیست بر شما. فذروها، رها کنید این حیوان را و این ناقه را، تأکل فی ارض الله، در زمین خدا بچرد، از گیاهان استفاده کند. در آیه دیگه می فرماید که آب رو تقسیم کرد، آب اون چشمه رو تقسیم کرد، فرمود یک روز این ناقه کل آب رو میخوره، شما هرچه شیر میخواید ازش بدوشید، یک روز هم آب مال شما. تقسیم کرد. تأکلوا فی ارض الله ولا تمسوها بسوء، برخورد نکنید با سوء و بدی با این حیوان، این ناقه الهی، اگر برخورد کردید فیأخذکم عذاب قریب، خداوند متعال عذاب نزدیک و با عجله و با سرعت به سراغ شما خواهد فرستاد. خب اگر رسیدیم این آیه بعدی رو هم معنا میکنیم. تا اینجا دقت کنید، چند تا درس داره پیامهای آیه. یک، کلمه ناقة الله، برادرها، خواهرها، ناقه شتر تقدس نداره، اما اگر چیزی انتساب به خدا پیدا کرد، به واسطه اون انتساب کسب شرف میکنه. این کاشی مقدس نیست، این سنگ مقدس نیست، اما به محض اینکه نصب شد به عنوان مسجد، نجس کردنش حرام. اگرم نجس شد قبل از نمازتون باید پاکش کنید. چرا؟ چون بیت الله شد. ناقه تقدس نداره، اما اگر ناقه شد معجزه خدا میشه ناقة الله، اونجا تقدس پیدا میکنه. اگر بنده هم، دقت بفرمایید، اگر بنده خدا هم ولو کارگره ولو توی جامعه چیزی حسابش نمی کنن، ولو کسی تحویلش نمی گیره، اما اگر انتصاب به خدا پیدا کرد، عبدالله شد، مقدسه. چقدر مقدسه؟ اونقدر مقدسه که پیغمبر فرمود اعظم و حرمتن من الکعبه. درس اخلاقی بنده و شما، اگر میخوایم پایدار بشیم، اگر میخوایم مقدس باشیم، اگر میخوایم ارزشمند باشیم، به الله اضافه بشیم. هر چی به غیر خدا اضافه شد سقوط کرد، هر چی به خدا اضافه بشه پایدار میشه. ناقت الله شطوره، اما وقتی که انتصاب به خدا پیدا میکنه میشه ناقت الله، میشه آیه خدا. نکته دوم، فذروها تأکل فی ارض الله. این نکته دوم رو زیباست، دقت کنید. میگه بگذارید در زمین خدا بخوره. چرا میگه ارض خدا، زمین خدا؟ برای اینکه این گیاهی که روی زمین هست که شما در نیاوردی که، بگذارید حیوان این علفها رو بخوره. انفاق هم که ما میخوایم بکنیم، خدا میگه چی؟ میگه انفقوا مما رزقناکم، این که مال شما نبود، ما به شما دادیم. اگر انسان توجه کنه که اون چه که دست ماست از اموال، اون چه که هست روی زمین، اینها امانت از جانب خداست، ارض الله، مال الله، امانت الله، دیگه خودمون احساس مالکیت نمیکنیم، نمیگیم مال من، منت بگذارم سر فقیر اینو بگیریم، من دارم میدم، نه، مال خداست، میخوره، نوش جانش که میخوره، این مال خدا رو داره میخوره، مال من نیست. حل میشه مسئله انفاق، حل میشه مسئله مال دوستی. بدانیم همه چیز از خداست. سوم، درس سوم، طمع. در اون آیه دیگه عرض کردم، میگه یک روز آب و این بخوره، هر چه میخواد شیر بخورید، اما اون روز شما آب نخورید، روز بعدی شما آب مال شما. خب این بسشون بود، اما طمع انسان میگه نه، چرا اون روزم باید آب ما بر نداریم؟ طمع وادارشون کرد، طمع هلاک کننده اونها رو وادار کرد که ناقت الله رو بکشن. نکته بعدی، فیأخذکم عذاب غریب. اگر مخالفت کردید و این ناقه رو که بعد میگه کشتن، حالا این آیه رو امشب نمیرسیم، اگر این آیه رو باهش برخورد کردید، اگر با این ناقه برخورد کردید، خدا عذاب غریب میداره. عذابهای خدا، خدا وقتی که بخواد عذاب کنه همه چیزش غریبه. خوب دقت کنید، عذاب خدا اینجوری نیست که بخواد مقدماتی فراهم کنه، مؤخراتی فراهم کنه، شرایط، نه، اون روزی که بخواهد کن. حضرت ابراهیم و نمرود بنا شد مقابله کنن، نمرود لشکرش رو یک ماه آماده کرد، حضرت ابراهیم آمد گفت کو لشکرت؟ گفت میان. یه وقتی فیل پشه آمدن، خدا با پشه نمرود رو نابود می‌کنه، خدا با ابابیل که کوچکترین مرغ در چشم ما، ابرهه و فیل رو نابود می‌کنه. وقتی هم که میخواد حفظ کنه، با عنکبوت بالاترین خلق خودش پیامبر رو حفظ می‌کنه. عذاب قریب، عذاب خدا دور نیست اگر بخواد. کدوم یک از ما و شما باور میکردیم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اتمی فضایی به این سرعت متلاشی بشه؟ امام فهمید، گفت به زبالدان تاریخ رفت، رفت که رفت که برود. چی باور میکرد حسنی مبارک توی همون قفسی بیاد که مبارزین مصری رو آورد؟ عذاب قریب، اون روزی که خدا بخواهد اخذ کند به ما مهلت میده، اما اون روزی که بخواهد بگیرد عذاب قریب است، برای او چیزی دور نیست. خدایا قلب همه ما را ظرف معارف قرآنی قرار بده، توفیق فهم و عمل و همه ما مرحمت بفرما. صلوات می‌فرستم.